کتاب خانی برنامه ای از رادیو سپهر با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
درود بر شما عزیز رایتی، داشتم توضیح میدادم خدمت دوستم که از استکهلم آمده و در ارتباط با آرم برنامه کتابخانی.
بسیار عالی، یاد آقای رحیمی گرامی و خیر باشه که ما رو گذاشت و رفت. شما سلامت باشید، سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله، ادامه بدیم با اجازتون بازیگران عصر طلایی رو.
بله حتما.
آرمان شما این بود استدلالی که احتمالاً امیر طهماسبی همیشه با وجدان خود می کرد و طریقه‌ای که با آن صدای عواطف را خفه می نمود. البته سردار سپه که مرد بسیار زیرک و آدم شناسی است، این بیوفایی و حقوق نشناسی امیر لشکر خود را به خوبی می داند و به همین جهت تمام خوشخدمتی های عبدالله خان را که برای اثبات فداکاری حتی تا پای خیانت به ولی نعمت قدیم خود هم ایستاده بود به دیده سوء ظن می نگریست و همین خوشخدمتی نگرانیش را از او بیشتر و اطمینانش را کمتر می نمود، ولی در ظاهر دم نمی زد و مترصد فرصت بود تا خودش شخصا به اسم سرکشی و بازرسی به آذربایجان رفته و این مرد خطرناک را با خود به تهران بیاورد و بال او را طوری بچیند که دیگر از پیش او نتواند به خدمت دیگری برود. این بد نقشه‌ای نبود و به همین منظور هر هفته به شکلی مراتب قدردانی در تهران و در آذربایجان از طرف سردار سپه ابراز شد تا اینکه موقع رسید و تصمیم عزیمت خود را برای سرکشی شمال غرب اعلام نمود. امیر طهماسبی وقتی خبر آمدن سردار سپه را شنید با اصرار از او تقاضا کرد قدری تشریف فرمایی را به تأخیر بیندازد، زیرا میخواست خدمت نمایی خود را به طور شایسته‌ای جلوه دهد. میخواست راه قافلان کوه که به دستور او شروع شده بود خاتمه یابد و به ارباب خود بنمایاند که چگونه با همت و جدیت می شود حتی کوه را از میان برداشت. چون که لابد می دانید سابقا مسافرین آذربایجان در گردنه معروف قافلان کوه به زحمت زیادی دچار می شدند. این کوره راه خطرناک را فقط با قاطر می شد رفت، آن هم نه تمام سال. امیر طهماسبی میخواست برای اولین دفعه اتومبیل حضرت اشرف از این راه عبور کند و خدمات فوق‌العاده او را از همان نمونه بسنجد. سردار سپه خواهش او را پذیرفت و منتظر دعوتش نشست. چند ماه بعد تلگرافی از فرمانده شمال غرب رسید که مژده تمام شدن راه را در بر داشت. سردار سپه با عده کمی از خواص با اتومبیل به طرف آذربایجان حرکت کرد، ولی قبلاً دستور محرمانه‌ای هم به آیروم که آن وقت در رشت بود فرستاد و او را نیز به تبریز خواند. در گردنه قافلان کوه که فعلاً با همت امیر طهماسبی باز شده، فرمانده لشکر و عده معدودی به پیشواز آمده بودند. روبان سرنگی جاده تازه ساز را بسته بود. عبدالله خان پس از نطق تملق‌آمیزی قیچی کوچکی به دست سردار سپه داد تا روبان را بریده و راه را افتتاح کند. از آن تاریخ به بعد وحشت و ضمناً ابهت و شهرت گردنه قافلان کوه شکست و مسافرین در کمال آسایش توانستند در تهران تو اتومبیل راحتی نشسته و یکسر به تبریز بروند. در بیرون شهر تبریز چندین هزار نفر به پیشواز حضرت اشرف آمده بودند. چادرها و خیمه های زیادی تا چشم کار میکرد تناب بر تناب برپا شده بود. یکی از همراهان برای من نقل میکرد که تا کنون هرگز چنین پیشواز و جمعیتی ندیده بود. خلاصه حضرت اشرف با جلال و جبروت فوق‌العاده با شکوهی وارد شهر تبریز گردید. در ظرف چندین روز فرمانده لشکر با کمال خوشوقتی به نشان دادن پیشرفت‌ها و اصلاحات و بهبودی‌هایی که در زمان او به عمل آمده بود پرداخت. راه‌های بسیار و جاده‌های شوسه را ارائه داد. سربازخانه‌هایی که غالب آنها چنان که گفته شد به همت خود مردم ساخته شده بود به چشم کشید. رؤسای عشایر را به خدمت خواند و من جمله خواست اسماعیل آقا سمیتقو معروف را نیز با سردار سپه ملاقات دهد. عبدالله خان قبلاً به اسماعیل آقا تلگراف کرد که در سلماس حاضر شود تا به خدمت حضرت اشرف شرفیاب گردد. حضرت اشرف هم به اتفاق عبدالله خان و چند نفر همراهان خودش که از تهران در رکاب آمده بودند وارد سلماس شد. اسماعیل آقا با 800 نفر سوارکار تمام ملبس به لباس‌های قشنگ و مهیب کردی، تمام مسلح صف کشیده و منتظر ورود فرمانده کل لشکر هستند. سردار سپه وقتی عده همراهان خود را که فقط در دو اتومبیل بودند دید و منظره 800 نفر سوار کرد مسلح را پشت سر اسماعیل آقا مشاهده کرد و سربازخانه را نیز از سرباز خالی دید، بی اندازه وحشت کرد و حق هم داشت. مگر این همان اسماعیل آقایی نیست که 400 نفر ژاندارم بیچاره را با آن شقاوت کشت؟ مگر این همان سوارهایی نیستند که مکرر با نهایت بیرحمی همین خنجرهای مهیب خود را از پر شال قطور خود کشیده و شکمها را پاره کرده و پستانها را بریده سرها را از تن جدا کردند؟ این فرمانده لشکر ما عجب احمقی است که من خودش را اینطور کتبسته به دام این جانوران انداخته. یک امر اسماعیل آقا الان کافی است که ما را مثل همان ژاندارم‌ها بسته قطعه کنند. با وجود وحشت زیاد باز سردار سپه مثل همیشه رول خود را خوب بازی کرد. ابداً اضطرابی از خود نشان نداد. فقط یکی دو نفر از محارم او که به اخلاقش خوب آشنا بودند و از علائم مختصر ظاهر پی به مکنونات درونی او می بردند فهمیدند. اسماعیل آقا به محض دیدن سردار سپه از اسب پایین جست و به رسم خود سلام داد و خوشو بش کرد. ولی سردار سپه عمدن اعتنای زیادی به او ننمود و خیلی با تکبر جواب سردی به او داد و یک سر رفت به طرف سربازخانه. ولی فرمانده کل قوا که به علل دیگر ناراضی و خشمگین بود توجه و اظهار لطفی نکرد و حتی شلاقش از شدت خشم شکست. غضب حضرت اشرف فرو ننشست. شمشیر افسری را که جلو سربازخانه ایستاده بود کشید و با ضربه های شدید خون از سر و صورت و پای آن افسر جاری ساخت و بعد وارد سربازخانه شد. چند نفر دویدند و مشتی لباس پاره که در آن استخوان‌های شکسته و بدن مجروح افسر روی هم خمیده بود برداشته به کناری بردند. همه حاضرین مبهوت ایستاده بودند و هیچ کس معنای این را نمی‌فهمید و سردار سپه پیش از این که دیگران از بهت بیرون آیند به طرف منزلی که برای شب او تهیه شده بود روانه شد. آن شب را تا صبح نخوابید و تمام در اتاق راه رفت. انصافاً حق هم داشت. چرا سمیتقو شبانه با 800 نفر سرباز سوارش نریختند به سر این 10-15 نفر؟ هنوز هم کسی نفهمید. حتی شنیدم خود سمیتقو هم بعداً از غفلت خود تعجب می‌کرده و افسوس می‌خورده. تمام موقعی که بعد از مدتی باز اسماعیل آقا با قشون خود به جنگ لشکر شمال غرب آمد، شنیدم که به نزدیکانش گفته بود من احتمال قوی میدهم که در این جنگ شکست خورده نابود شوم، ولی معذالک جنگ خواهم کرد، زیرا سرنوشت من این است و باید مطیع سرنوشت خود باشم، و الا در همان شبی که سردار سپه و عبدالله خان با چند نفر دیگر دست و پا بسته مثل مرغ ذلیلی دم دام من افتاده بودند حق این بود که از اقبال خود استفاده می کردم و تمام آنها را می کشتم. چون لگد به بخت خود زده هم محکوم به فنا هستم. خلاصه آن شب از شانس سردار سپه سمیتخو به قول خودش از اقبالش استفاده نکرد و صبح همه سالم از سلماس بیرون رفته و به سمت سلماس کهنه ره سپار شده. اسماعیل آقا که خیلی از بی‌اعتنایی سردار سپه رنجیده بود به عبدالله خان درد دل کرد و علت را پرسید. او هم قافیه را نباخت و فوری در جواب گفت: تغییر حضرت اشرف قطعا برای این است که تو در موقع ایستادن پاهایت را گشاد گذاشته بودی و به طرز غیر مؤدبی در حضور فرمانده کل قوا و ناجی ایران رفتار کردی. سردار سپه هم که مراقب وضع بود به دبیر اعظم گفت: اسماعیل آقا را در اتومبیل خودت بنشان. قصدش از این کار این بود که از سوارهایش جدا باشد و نتواند قصد بدی درباره آنها بکند، ولی در ظاهر مثل این بود که این توصیه اظهار مرحمتی است. وقتی به سلماس کهنه رسیدند، اسماعیل آقا به دستور قبلی عبدالله خان به تعظیم و تکریم سردار سپه پرداخت و بندگان حضرت اشرف هم آن وقت به مراهم خود او را امیدوار فرمودند. رفتار عبدالله خان و پروپاگاند ماهرانه او چنان اسماعیل آقا را مرعوب کرده بود که اظهار مرحمت حضرت اشرف، مخصوصا پس از بی‌مرحمتی دیروز، سمیتخو را غرق شادی کرده و از صمیم قلب خواست تقدیمی نثار قدوم حضرت اشرف کند. ولی سردار سپه گفت: فقط من از تو یک چیز بیشتر نمیخواهم، اگر قول میدهی انجام دهی بگویم. سمیتخو لابد در خیال با لیره ها و اسب های خود وداع کرده و گفت: هرچه بفرمایید حاضرم تقدیم کنم. سردار سپه گفت: گذشته گذشت، ولی چیزی که از تو میخواهم فقط این است که به من قول بدهی بعد از این ایرانی حقیقی و وطن پرست باشی. در مراجعت از سلماس کهنه، بهرامی که به واسطه طبع شاعرانه خود مفتون سیمای خوب و مردانه اسماعیل آقا شده و ظاهرا او را بسیار مرد محبوب و خوش نفسی دیده بود، از او پرسید که چگونه ممکن است یک چنین جوان مؤدب و معقولی مرتکب این همه جنایات شده باشد، این همه شکم پاره کرده و 400 ژاندارم بیگناه را با آن وضع فجیع کشته باشد. آیا واقعا این افسانه ها راست است؟ اسماعیل آقا در جواب گفت: بله تمام راست است، ولی تصور نکنید که من جانی و آدم کش هستم. خیر، من فقط از آن روزی که مأمور محترم دولت برادرم را در گروه 8000 تومان به زندان انداخت و من هرچه داشتم فروختم و بیش از 4000 تومان نتوانستم برای رشوه او تهیه کنم و آن مأمور دلسوز 4000 تومان را کافی ندید و برادرم را کشت، من از آن روز قسم خوردم هر جا هر مأموری از دولت به چنگم افتد با قساوت بکشم. ولی حالا میبینم که وضع به کلی تغییر کرده و رفتار امیر لشکر و گفتار امروز خود حضرت اشرف به خوبی معلوم کرد که مأمورین دولت امروز به هیچ وجه ربطی با مأمورین دولت‌های سابق ندارند. این است که من هم قول داده و تعهد کردم که همانطوری که حضرت اشرف خواسته است بعد از این واقعا یک ایرانی حقیقی و وطن پرست بشوم و خواهم شد. این بود به طور مختصر شرح ملاقات اسماعیل آقای سمیتخو و حضرت اشرف سردار سپه. و چنان که ملاحظه کردید، کوچکترین اشاره سمیتخو میتوانست به آنها آسیب رساند. در این مورد است که انسان هر قدر هم دیر باور باشد، باز ناچار سهم بزرگی برای شانس و قضا و قدر قائل می شود و با کمال حقارت اعتراف می کند که هنوز مجموع تمام اراده های ما در مقابل قدرت مقدرات بیش از کاه در برابر کوهی نیست. کمک‌های عجیبی که بخت و اقبال به سردار سپه کرده و از خطرات جانی نجاتش داده داستان‌های شنیدنی دارد که انشاءالله در موقع طرح بیوگرافی خود رضا شاه به عرضتان خواهیم رساند. خلاصه پس از طی تشریفات بازدیدها و بازرسی‌های لازم و بخشش خلعتی به سنیتخو، سردار سپه سلماس را ترک کرده و به اتفاق همراهانش به تبریز برگشت. راوی میگوید وقتی سردار سپه از سمیتقو به اندازه کافی دور شد، در نزدیک قهوه خانه توقف کرد و نفس عمیقی کشید و به زبان حال گفت عجب تلهی دوچار شده بودیم. واقعا این مردکه احمق ما را در چه مهلکه‌ای انداخته بود. چیزی نمانده بود که مفت تلف بشویم و الحمدلله به خیر گذشت. ولی تا در خاک آذربایجان هستیم صلاح نیست کوچکترین ملامتی به امیر لشکر بکنیم. بگذار از اینجا خارج شویم تا حقت را کف دستت بگذارم. امیر لشکر غافل از نیرنگ روزگار و غافل از توداری عجیب سردار سپه، متصل لبخندها و تعریف و تمجیدهای حضرت اشرف را با نهایت خوشبختی تحویل می گرفت. همینطور به نمایش آبادیها و تأسیسات و خدمات برجسته خود ادامه می داد تا وقتی که هرچه دیدنی بود دیده شد و خوش و خرم به تبریز برگشتند. در تبریز که رسیدند، امیر طهماسبی منتظر نشان و ترفیع و انعام و همه چیز نشست و مطمئن بود که با این همه خدمات و جانفشانی و موفقیت ناچار مفتخر به قدردانی شایانی خواهد کرد. سردار سپه هم این انتظار او را با مهارت و سیاست و توداری قابل تمجیدی برآورده ساخت و با کمال گرمی گفت واقعا شخص لایقی مثل تو باید به کارهای مهمتری گماشته شود و ما در تهران احتیاج زیاد به امثال تو داریم، بهتر است با خود من بیایید. رئیس الوزراء با این ریشخند امیر لشکر آیروم را که به تبریز رسیده بود به جای عبدالله خان گذاشت و او را از راه آستارا به تهران آورد. تا وقتی که هنوز از آذربایجان خارج نشده بودند، سردار سپه متصل او را مورد مرحمت و قدردانی قرار می داد. ولی همین که به آستارا رسیدند و دیگر احتمال نمی رفت اهالی قدرشناس آذربایجان از دور بتوانند پشتیبانی مؤثری بنمایند، یک مرتبه عقده‌اش ترکید و بیچاره عبدالله خان که جز خدمت زیاد و محبوبیت گناهی نداشت، فحش و تردید زیادی از ارباب شنید و باد و بروتش یک مرتبه خوابید. فهمید که آن خدمات درخشان به جای اینکه به نفعش تمام شود به ضررش کمک کرده و او را منفور و محسود رئیس نموده است. او هم مثل دیگران ملتفت شد که شخصیتی در ایران نباید وجود داشته باشد و هر کس ابتکاری به خرج دهد و نامی و محبوبیتی پیدا کند محکوم به خرد شدن است. عبدالله خان با گوشهای آویزان در رکاب مبارک حضرت اشرف به تهران آمد و چند سباهی غصه‌دار و مایوس میگشت. فقط اسمن معاون وزارت جنگ بود. ممکن است خوانندگان بپرسند اگر سردار سپه به عبدالله خان مظنون بود و لیاقت و شیطانی او را خطرناک تصور می کرد، پس چطور بعد از عزل او از فرماندهی لشکر شمال غرب شغل مهمتری که عبارت از معاونت وزارت جنگ باشد به او داد؟ برای توضیح این مطلب باید مراجعه به چگونگی پست وزارت جنگ نمود و به خاطر آورد که با بودن سردار سپه به سمت فرماندهی کل قوا در تهران، شغل وزیر جنگ یک شغل تشریفاتی بیش نبود و در تمام مدت دیکتاتوری او کلیه کارهای حساس این وزارتخانه در ارکان حرب حل و عقد می شد و گزارش ها مستقیما از ارکان حرب به فرماندهی کل قوا تقدیم میگرد. تا وقتی که سردار سپه خودش رئیس الوزرا بود باز میشد جنبه تشریفاتی این عمل را قانونی دانست، ولی وقتی که او به سلطنت رسید دیگر این کار مخالفت صریح با قانون اساسی، با اصول قانون اساسی داشت. زیرا اگر راست است که در مملکت مشروطه عامل حقیقی خود ملت است و اگر راست است که تمام دستگاه قوه مجریه باید در مقابل نمایندگان ملت مسئول باشند، پس چون وزارت جنگ هم یکی از چرخهای دستگاه مجریه است، ناچار باید مسئولیت کارهایش به دست رئیس دولتی که مجلس معین کرده و مسئول شناخته باشد، نه به دست کسی که قانون اساسی مسئولیتی برایش قائل نشده. با وجود این، سردار سپه سلیقه‌اش این بود که همه کارها را به دست ستاد ارتش بسپارد و او را نیز عملا مستقل از وزارت جنگ بشناسد. بنابر آنچه عرض شد، پست معاونت یا خود وزارت جنگ شغل حساس و محل قدرتی نبود که بودن شخصی نظیر عبدالله خان نگرانی ایجاد کند. خلاصه عبدالله خان چند سباهی در تهران به عنوان معاون وزارت جنگ ویلان و نیمه مغضوب گشت و در ضمن برای صلاح و صرفه خود در جلب سوگلی های سردار سپه کوشید و به این منظور خود را بیش از پیش در دل ساده یزدان پناه و در قلب احساسی بهرامی جا کرد، تا به حدی که روزی این دو مرد پاک دل قد مردانگی علم کرده و با طرح نقشه قبلی مصمم شدند در نزد حضرت اشرف شفاعتی از امیر طهماسبی بکنند. در آن موقع سرتیپ مرتضی خان هم فرمانده لشکر و هم حاکم نظامی تهران بود و چون به کارهای لشکری بیشتر علاقه داشت تا به حکومت نظامی و از طرف دیگر همچون مایل بود شغل مؤثرتری به عبدالله خان رجوع شود تا به این وسیله بلکه خوشخدمتی‌های آتیش رفع کینه ارباب را بنماید، به این دلایل مصمم شد موقعی که بهرامی هم شرف یابد مطلب را مطرح کند. روی همین نقشه در اولین فرصتی که به دست آمد گفت: قربان، کارهای لشکر به قدری زیاد است که من مشکل به امور حکومت نظامی میرسم و به علاوه حکومت سنخ کار بنده نیست. اگر اجازه فرمایید ممکن است شخص بسیار مناسبی را برای این کار پیشنهاد کنیم. دبیر اعظم هم دنبالش را گرفت و دو نفری لیاقت و خدمتگزاری های امیر طهماسبی را به قدری با آب و تاب به رخ رئیس الوزراء کشیدند که او عاقبت قبول کرد، ولی گفت: بسیار خوب، من قبول میکنم، اما شماها این مرد درو را نمیشناسید و عنقریب خودتان از این خیرخواهی و رفاقت با او پشیمان خواهید شد. سرلشکر عبدالله خان امیر طهماسبی به این طریق حاکم نظامی تهران شد و با همان جدیت و پشت هماندازی و خوشرقصی سابق به قدرت و شهرت و مقاصد سردار سپه بنای خدمتگزاری را گذاشت. در آن موقع غالبا رئیس الوزراء محبوب با سران سپاه و ایادی خود در مجالس خصوصی می نشست و نهار می خورد و حتی قمار می کرد و ضمناً مقداری از مطالب مهم را بدون اینکه ظاهراً جنبه مشورت داشته باشد با بی‌اعتنایی و به طور تصادفی در میان می انداخت و با مهارت و سیاست خاصی نتایجی که می خواست حاصل می کرد. یکی از همان روزها که عده کمی از امرها را به نهار دعوت کرده بود، نزدیک ظهر به دبیر اعظم هم گفت: نهار را با ما بخور. در اواخر نهار سردار سپه در ضمن صحبت بنای کاوش را در جیبهای پیراهن نظامی خود گذاشت و زیر لبی می گفت: این کاغذ را چکار کردم؟ کجا گذاشتم؟ بالاخره در جزء مقداری کاغذهای دیگر ورقه ای را جدا کرد و داد به سرتیپ مرتضی خان. این را بخوان ببین چه نوشته. یزدان پناه کاغذ را آهسته خواند و رنگش برافروخت و لبهای نازکش سفید و مرتعش شد و یک مرتبه مثل فنر از روی صندلی جسته پاها را محکم به هم زد. دست را با سرعت و عصبانیت بالا گذاشت و با صدای بم و گرمش گفت قربان تقاضای محاکمه دارم. مطلب کاغذ عبارت از گزارشی بود که حاکم نظامی تهران راجع به یزدان پناه به عرض رئیس الوزرا رسانیده و در آن نوشته بود که سرتیپ مرتضی خان با یکی از سفارتخانه ها رفت و آمد مرموزی دارد. سردار سپه با نگاه ملامت‌آمیزی به بهرامی و یزدان پناه فهمانید که نگفتم شما این مرد را نمی شناسید و از شفاعت او پشیمان خواهید شد. پس همان روز امیر طهماسبی برای سوء تفاهم به خانه سرتیپ مرتضی خان شتافت، ولی آن مرد یک دنده یک رو او را نپذیرفت و پیغام داد من بی شرفان را در خانه خود را نمیدهم. امیر طهماسبی یکی از عوامل مؤثر تغییر سلطنت. عبدالله خان که به واسطه حوادث سیاسی و رفتار سردار سپه بیش از پیش به ارتقاء جبری منجی ایران متوجه شده و فهمیده بود که تیر بازیگردانان این دفعه به نشان خورده و از رولی که به این بازیگر اول داده اند راضی هستند، دیگر آخرین امید داشتن رول اول را از دل خود بیرون کرد. باید کمر را محکم بست و در بنای ساختمان جدید شرکت کرد و در آن مأمن محکمی هم برای خود ساخت. با این نیت و حساب سیاسی حاکم نظامی تهران یک خط بزرگی روی دفتر خاطرات دربار قاجاریه کشیده و به پیروی از فردریک یک بار دیگر دستور خطرناک که او را نسب العین خود نمود و در دل گفت در سیاست بهترین مسلک ها پابند نبودن به هیچ مسلکی است. عاطفه یعنی چه؟ حق شناسی یعنی چه؟ وفا یعنی چه؟ فکر تغییر سلطنت در دماغ سردار سپه کم کم داشت قوت می گرفت، مخصوصا که عده ای از اطرافیانش از روی تملق و عده دیگر شاید به دستور به این آتش دامن می زدند و او را تشویق و تشجیع می کردند. خب وقتمون آقای امیر تموم شد، اجازه بدید بقیه این ماجرا رو بذاریم برای فردا. فکر کنم فردا این سرگذشت امیر طهماسبی شاید تموم بشه. یک بیوگرافی دیگه در این کتاب هست، علی دشتی، که امیدواریم در این سال میلادی بتونیم این کتاب رو به پایان برسونیم.
بسیار هم عالی، دست شما در نکنیم.
در سال 2017 کتاب دیگه رو شروع کنیم.
بله حتما، در خدمت.
روز شما و شنوندگان عزیز خوش باشه تا فردا.
روز شما هم بخیر. خدا
نگهدار. خداحافظ.